بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طبيعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، على علي بن الحسين، على أولاد الحسين، على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولام حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. اگر چیزی رو که می‌خوایم بشوییم تا پاک بشه در مقام تطهیر او هستیم، باید حتما عین نجاست از اون چیز برطرف بشه. اگر با همه دقتی که کردیم باز چیزی از عین نجاست در خود اون پارچه یا هر چیز دیگری که داریم میشوییم باقی بماند، اون چیز پاک نمیشه. مثلا خانم ها برای شستن لباس های بچه شون گاهی که آلوده به مدفوع میشه دقت میکنن میشورن، بعد میبینن لای درز لباس بچه یه ذره از مدفوع باقی مونده. نه تنها اون لباس، بلکه لباس هایی که همراه با این لباس شسته شده و آب کشیده شده اونا همش با هم دیگه تو این ماشین های رخشویی همش با هم نجسه و هیچ کدومش پاک نیست، چون عین نجاست باقیه. اما نجاست گاهی خودش میره ولی اثرش باقی میمونه. مثلا مدفوع رفته، هیچ جای این لباس مدفوع نیست، ولی بوی تعفن میده این لباس، بوی مدفوع میده. یا مثلا لباس خونی بوده شستن و رنگ خون باقیه، یا پارچه‌ای که به لباسی که به منی آلوده میشه وقتی میشوین اگر زیاد نشورن، مقدار شستن کم باشه، منی از بین میره ولی یه حالت خاصی به پارچه باقی میمونه، قدری حالت سفت شدن داره که انگار آهار پیدا کرده یه بخشی از این پارچه. سوال اینه که آیا اگر این آثار هم بماند به لباس یا به اون چیزی که میخوایم آب بکشیم، باز اون لباس یا اون چیز پاک نمیشه؟ شبیه اون ذره مدفوعه که اگر باشه این لباس نجسه. آیا این چنینه؟ اگر پارچه‌ای رو شستیم، لباسی رو شستیم، بعد دیدیم رنگ خون باقیه، جواب میدن فقها که نه، اینجا پارچه یا اون شیئی که میخواید آب بکشید پاک شده، عین نجاست از بین بره، کفایت میکنه، ولو رنگ نجاست بماند. رنگ مدفوع مونده، یه مقدار به لباس رنگش هست، این رنگ برای پاک شدن لباس مشکلی ایجاد نمی کنه. یا رنگ خون بمانه، گاهی این رنگ جوریه که مجدد می شوین او رو از بین میره یا کم رنگ میشه. باز ولی اگه میگن رنگ خونه لباس پاک شده، ولو اینکه رنگش به صورت پر رنگ هم مونده به لباس، اگر خود خون مونده باشه بله لباس نجسه. ولی با این نحوه شستنهایی که الان ماشینهای لباس شویی انجام میده، اصل خود خون دیگه احتمال باقی موندنش وجود نداره. اونی که باقی میموند رنگشه. مثلا خانمهایی که نوجوان دارن، نوجوان ها گاهی پشتشون جوش میزنه و زیر پیراهنشون که سفیدم هست خونی میشه، این رو میشورن، بعد میان آویزون میکنن، میبینن که این زیر پیراهنی یه لکه هایی از رنگ خون داره. چون رنگ خونه مشکلی برای طهارت ایجاد نمیکنه. اگر ماشین لباسشویی از اون نوعی است که آب میکشه، در این صورت این لباس ها پاکه. همینطور اگر لباس بوی مدفوع بده یا اون آهار و اون سفتی حاصل از منی همچنان درش باقیه، اثر نجاست مانع نیست بر اینکه اون شیء پاک بشه. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم و رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. فردا شب، شب شهادت حضرت امام زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام، یه روایتی است که در حقیقت بیانی از اون بزرگواره که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه این روایت رو در کتاب شریف کافی، البته در آخرین جلد کافی که کافی هایی که الان در دست افراد هست یا در طی 8 جلد چاپ شده یا در طی 15 جلد، هر کدامش که باشه آخرین جلد این کتاب این روایت هست. سعید ابن مسیب میگه کان علی ابن الحسین علیه السلام یعظ الناس و یزهدهم فی الدنیا و یرغبهم فی اعمال الاخره بهذا الکلام فی کل جمعه فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و حفظ عنه به کتب. امام سجاد علیه السلام مردم رو با این الفاظ موعظه میکرد. هر جمعه در مسجد جدش رسول خدا تو مدینه با این الفاظ هم موعظه میکرد، هم اونها رو نسبت به دنیا سعی میکرد بی‌رغبت کنه و نسبت به آخرت و کوشش برای آخرت اونها رو ترغیب و تشویق بکنه. این سخنان حضرت رو به حافظه سپردن مردم و بعد نوشتند. کان یقول، حضرت اینطور می‌فرمود. دقت بشود که امام سجاد علیه السلام در دوره بعد از عاشورا هستند. عاشورا یک هشدار مهمی تو جامعه مسلمانان اون وقت ایجاد کرد. عموم مردم تقریبا قریب به اتفاقشون، اینا شیعه به اصطلاح امروز نبودن. اونا اگه شیعه هم بودن سنی شیعه بودن، سنی شیعه علی بودن. یعنی چی؟ شیعه به معنی که الان ما اعتقاد داریم، یعنی کسی که معتقد از خلافت بلافصل پیامبر خدا از آن امیرالمومنین علیه السلام و هر کسی که جای حضرت نشسته و اون مکان رو اشغال کرده قاصبه. ما معتقدیم که امیرالمومنین خلیفه بلافصل اون حضرته با 11 فرزندش، و امروز هم اعتقاد داریم که آخرین فرزند او از سلسله امامان روی کره زمین زنده است و ما به امامت واقعی اون حضرت ایمان داریم، همان گونه که ما به امامت امیرالمؤمنین معتقدیم. فرقی در اعتقاد به امامت ما وجود نداره. اما اون وقت عموم مردم اینطوری نبودن. این عقیده ما رو اون وقت سلمان داشته، ابوذر همین اعتقاد ما رو داشته، عمار همین گونه بوده، مقداد، حذیفه و یه تعدادی اینچنین بودن، اما اینا عددشون زیاد نبوده. اکثر قریب به اتفاق مردم با جریان حاکمیت و خلافت مرسوم همراه شدند. و معتقد بودن که همون اولی و دومی که اومدن سر کار اینا خلیفه پیغمبر خدا. وقتی نوبت به سومی رسید مردم دو دسته شدن، اولش به او به خلافت او معتقد شدن، ولی به یه مقدار که گذشت مردم دو دسته شدن. اولی و دومی هوای مردم رو داشتن، از این نظر هوای مردم رو داشتن که سعی میکردن خودشون نخورند و اطرافیان نزدیکشون هم نمیذاشتن لفت و لیس کنن. یه خود اون طرف در رو چرا؟ یه قدری هواشون رو داشتن که عرض به حضورتون که مراقب اونها باشن و حمایت بکنن ازشون. خودش داستانی داره، به خصوص دومی خیلی در این زمینه متفاوت عمل میکرده. به بعضی ها یه شهریه ها و تقسیمه های خیلی گزافی میداده تو اون زمان، به بعضی از همسران پیغمبر میداد، نمیخوام اسم ببرم، چون او میخواست که او از خلافت او و حاکمیت او طرفداری کنه. او هم این کارو میکرد، عملا بر صورت بهای نگهداری حکومت خودش رو میپرداخت. اما خود اولی و دومی خیلی سعی میکردن که در سطح نازلی زندگی کنن، حتی لباسشون وصله داشت. گاهی این چنین بود که در یه فقر جدی به سر میبردن و این کار سبب شده بود که در دل مردم جای بگیرند و مردم بهشون علاقمند بشن. حتی در بین اهل سنت زهد این خلیفه دوم مثال زده میشد و میشود، زهد خلیفه اول مثال زده میشد و میشود. حتی گاهی ائمه ما علیهم السلام با بعضی از اونایی که در صده های در سالهای بعد بودند، حتی گاهی بعضی مناظرات و گفتگوهایی که دارند حضرت اشاره میکنند که می شما معتقد نیستید اولی آدم زاهدی بوده، او این کار مثلا میکرده، پس این منافات با زهد نداره. با اون سنیه یه همچین چیزی رو میگفتن. اولی و دومی اینطور بودن. سومی که اومد شروع کرد به خوردن و خوراندن، میخورد و میخوراند به اطرافیانش، به بنی امیه. اینجا مردم دو دسته شدن، یه عده گفتن خلیفه رسول خداست، هر کاری میخواد ولی میکنه. بعضی گفتن نه خیر، باید مثل اون دوتا قبلی عمل کنه. و دعوا شد تو جامعه و اختلاف شد و سرانجام کشته شد خلیفه سوم. مردم دو دسته شدن، یه عده شدن شیعت و عثمان، یه عده شدن شیعت و علی. اما شیعه علی سنی شیعه علی بودن. بحثم سر این بود که سومین خلیفه باید کی باشه، بحث سر این نبود که خلیفه بلافضل کیه. بله ابوذر و سلمان و مقداد اینا از اول این طایفه رو و این دستگاه خلافت و قاسبانه میدیدن و قاسب میشمردن، اما عموم مردم اینجوری نبودن. این جریان شیعه عثمان و شیعه علی بود، ولی تو جامعه بالاخره این فکر جا افتاده بود که دستگاه خلافت هر چی میگه ما باید گوش کنیم. بله همونطور که پیغمبر خدا هرچی میگو ما باید اطاعت میکردیم، خلیفهش هم همینجور بود. کار به جایی رسید که معاویه تصمیم گرفت یه بار روز جمعه کاری داشت باید میرفت بیرون، اعلام کرد که ما یه هفته نماز جمعه رو چهارشنبه میخونیم. بله مردم ما در روز چهارشنبه نماز جمعه خوند. کسی اعتراض نکرد که این نماز روز جمعه است، چه ربطی به چهارشنبه داره؟ گفتن خب خلیفه رسول خداست. توجه کردی؟ حتی در مورد کسانی که در کربلا حاضر شدن، بعضیشون گفتن خب پسر پیغمبر، پسر دختر پیغمبر هست امام حسین، ولی ما باید حرف خلیفه رو گوش کنیم. خلیفه به ما میگه خونه این حدر ما میکشه. توجه میکنیم؟ این چنین مردم تمام دینشون رو از دستگاه خلافت میگرفتن. کاری به امام حسین و قبلش به امام حسن علیه السلام نداشتن. امیرالمومنین علیه السلام هم مورد مراجعه خیلی زیادی نبوده. حضرت خطباتی دارن، فرمایشاتی دارن، اما اینکه آدما بیان و دور حضرت رو بگیرن و هی از حضرت سوال کنن، این خبرها نبوده. حضرت مکررم میفرمود که سلونی قبل ان تفقدونی، با بیاد سوال کنید، من دارم از دست شما میرم. هیچ نمیدونستن که چی باید بپرسن. خود این هم از جهل عجیب مردم، گفت هم سوال از علم خیزد هم جواب. خود این که بلد باشن چی بپرسن و خود این یه دانشی میخواد، اینقدر شعورشون نمیرسید، نمیدونستن اصلا چجوری. کمتر مسئله شرعی میپرسن، کمتر تفسیر قرآن پرسیدن و زندگی خودشون میکردن. دستگاه خلافت هم کارهای هر کاری دوستاش میکرد. جریان شهادت امام حسین علیه السلام یه هشداری و یه تنبهی به جامعه بود که بابا همه چیز رو نباید از دستگاه خلافت گرفت. کم کم مردم به مرور، نه اینکه به شیب تندی، کم کم مردم متوجه حضرت زین العابدین علیه السلام شدند و به اون حضرت رو آوردند. البته رفتار حضرت سجاد علیه السلام هم در این زمینه بسیار مؤثر بود. حضرت دعاهای زیادی رو در حضور مردم میخوند تا مردم بفهمن اصلا با خدا چجوری باید حرف زد. دعا رو وقتی که شما وقتی دعا رو حضرت اینطوری میخوند مورد توجه بود. بعد از یه مدتی کم کم قلم و کاغذها آماده میشد، منتظر بودن امام سجاد دعا بخونه بنویسن. البته این صحیفه سجادیه که الان در اختیار ماست نتیجه این فعالیت حضرت نیست. اینو حضرت اتفاقا در خفا خونده، در نهان خونده. فقط دو نفر از فرزندان شاهد این دعاها بودن، یکی امام باقر علیه السلام و یکی برادرش زید که بعد شهید شد. زید طایفه زیدیه از طرفداران این پسر حضرت زین العابدین علیه السلام هم که الان حوثی های یمن و اینا از همین طایفه. فقط این دوتا شاهد بودن و تا زمان امام سجاد، تا زمان امام صادق صلوات الله علیه، این صحیفه سجادیه مخفی بود و فقط در دو نسخه بیشتر نبود. یکی پیش امام صادق بود که از حضرت باقر علیه السلام آمده بود، به ارث به حضرت رسیده بود، و یکی هم پیش یحیی بن علی یحیی بن زید بود، پسر زید، که حضرت خواستن از یحیی اون نسخه رو بیارن. این دو نسخه رو تطبیق کردن، هیچ با هم اختلاف نداشت. از اونجا به بعد این صحیفه سجادیه منتشر شد و البته این صحیفه که در اختیار ماست همه اون صحیفه هم نیست، یه مقداری از دعاهاش ضایع شده و گم و گور شده، ولی یه 50 و چند دعایی در این صحیفه هست. این نتیجه اون فعالیت حضرت نیست. حضرت دعاهای دیگری رو میخوندن که مردم مینوشتن و مردم به این ترتیب میفهمیدن با خدا اگه بخوان ارتباط پیدا کنن پیش دستگاه خلافت هیچ خبری نیست، پیش این بزرگواران باید بیان. اینجاست که آدم با خدا آشنا میشه و با خدا مأنوس میشه، با خدا میتونه حرف بزنه، دعا کنه، ارتباط برقرار کنه. اینجاست. غیر از او گریه هایی که حضرت میکرد بر پدر بزرگوارش حضرت سید الشهدا علیه السلام، با مناسبت و بی مناسبت، به کمترین بهانه حضرت اشک میریخت بر پدر بزرگوارش. رفتارهای دیگری که حضرت سجاد علیه السلام داشتن سبب جذب مردم شد به حضرت توجه کردن. از یه جا به بعد تازه آماده شدن که این آقا حرف حسابم داره، موعظم میتونه بکنه. حاضر شدن پای موعظه حضرت بنشینن تو مسجد جدش رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد مدینه. حضرت هم به صورت هفتگی واسه اونا این برنامه موعظه رو داشت. جالب اینه که از این روایت استفاده میشه حضرت موعظهشون همیشه یه جور بوده، با عبارات ثابتی مردم موعظه میکردن. در این نکته ایست الان نمیخوام عرض کنم. خب اما عبارات حضرت چیه؟ ایها الناس اتقوا الله واعلموا انکم الیه ترجعون. یه قدر روایت بلنده، امشب که قطعا به پایان نمیتونیم ببریم، شاید فردا شب هم به انتها نرسه این روایت و سه شب چهار شب شاید طول بکشه، ولی ارزش شنیدن داره. ولی ما ترجمه سریع هم بکنیم، ارزش شنیدن داره. البته زبان من کجا، زبان زین العابدین علیه السلام کجا، منتها حالا فرض کنید که زبان من فقط یک انتقال دهنده است. خودتون رو در محضر حضرت زین العابدین علیه السلام مشرف ببینید که اگر در مسجد جدش بودید و حاضر بودید، حضرت با چه عباراتی شما را مورد خطاب قرار میداد. ایها الناس اتقوا الله، ای مردم تقوای خدا پیشه کنید، یعنی حدود و ثغور خدا، قرق خدا رو نشکنید. وعلموا انکم الیه ترجعون، بدانید که سرانجام شما به او باز میگردید. فتجد کل نفس ما عملت فی هذه الدنیا من خیر محبرا و ما عملت من سوء تبدو لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه. شما بر میگردید به سوی خدا، هر کس هر کاری تو دنیا کرده، چه نیک چه بد، همه رو حاضر میبین. ما عملت من خیر محبر، همون آیه قرآن، فقط ازت یه عبارت فی هذه الدنیا اضافه کرده. هر کاری انسان تو دنیا میکنه، نیک و بد، همه رو خودش رو حاضر میبینه، نه گزارشش رو بدن که تو فلان کار خوب رو کردی، صدقه دادی، نماز خوندی، کمک به دیگران کردی، زیارت رفتی، عزاداری کردی، واجبات تو انجام دادی. خود نماز حاضر میشه، خود زیارت حاضر میشه، خود اشک بر ابا عبدالله علیه السلام حاضر میشه، خود صدقه حاضر میشه، خودش حاضر میشه. قرآن دیگه، ما عملت من خیر محبرن. گاهی افراد حتی میپرسن چیه، گاهی خودشون تشخیص میدن، میفهمه این نمازشه، میفهمه این روزشه، میفهمه این صدقهشه، میفهمه این فلان کار خیر. و ما عملت من سوء، تمام اعمال بدش رو هم حاضر میبینه، نه باز گزارشش و خودش. گفت این سخنهای چون ما رو کژدمت، ما رو کژدم گردد و گیرد دمت. همین که من دارم مثلا همسرم توی خونه نیش میزنم، از او ایراد میگیرم، بهش پرخاش میکنم. این پرخاش اونجا به صورت یه مار و عقرب میشه که ملازمه با منه، خودش هست. همینجور خانما وقتی پشت سر کسی صحبت میکنن یا به کسی جسارت میکنن، فرق نمیکنه. فتجد کل نفس ما عملت فی هذه الدنیا من خیر محبرا و ما عملت من سوء. وقتی اعمال بد رو هم میبینه که حاضر شده، تبدو لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. اینجا دوست داره که بین او و بین این اعمال بدش که حالا چسبیده بهش ولش نمیکنه، جدا نمیشه ازش، ای کاش بین او و این اعمال یه فاصله زیادی می بود. آیه قرآن این دیگه، و یحذرکم الله نفسه، باز تو آیه قرآن خدا خودش شما رو از خودش تحذیر میدهد، میترساند. چند بار من تا حالا تو این مسجد و در عرایزم عرض کردم، ملاک واقعی معرفت خدا حذر و ترس از خداست. اگر کسی ادعای خداشناسی میکند و در این حال خوف از خدا نداره، این از این معرفت یه چیز دیگر رو داره، نه معرفت خدا رو. من عرف الله خوف الله. اگر کسی معرفت خدا داشته باشه، خوف از خدا رو دارد، خوف از خدا رو دارد، و این خوف سبب نفرت از خدا هم نیست. خدا تنها حقیقتیه که هم ازش اونایی که شناختنش هم ازش به شدت میترسن و هم فوق العاده به او علاقمند و علاقمند هستن و محبت شدید به او دارن. خدای متعال رو باید ما یا من لا یخاف منه الا العدل، یا من لا یخاف منه الا العدل، از عدل خدا باید ترسید. یعنی اگه خدا بخواد با عدلش با ما رفتار بکنه، از دو حال خارج نیستید آقای رستمی شما، یا اهل معصیت نیستید انشاءالله، یا اهل معصیت هستید، یعنی گناهی کردید. اگر اهل معصیت باشید، عدل خدا اقتضا میکنه تا شما رو عقوبت کنه، که عموم ما اینجوری هستیم، عموم ما. اما اگه کسی اهل معصیت هم نباشه، او هم از عدل خدا میترسه، چون اگه خدا بخواد به عدلش رفتار بکنه، نسبت به آینده او من عدل خدا اقتضاش اینه که دیگه او رو توفیق به طاعت بعدی نده، و اگر نده کار او از بین میره. حالا سوال کردید این روایت رو بخونم دیگه، حالا تمام میشه وقتم وقتی این روایت رو بخوام بخونم وسط این روایت. داره در بین روایات ما به سند بسیار معتبر این روایتی که میخوام بگم نقل شده، که یک شب نوبت ام سلمه بود که پیامبر در حجره او باشند. نیمه های شب متوجه شد که پیغمبر نیستن تو حجره. میگه من حساس شدم که پیغمبر خدا کجا؟ تو تاریکی، خیلی هم تاریک بود، شاید مثلا شبهای آخر ماه بوده یا شبهای اوائل ماه بوده که ماه زود غروب میکنه، تاریک تاریک بود، من هی گشتم میبرون بر، یه وقتم یه گوشه‌ای پیامبر خدا ایستاده به نماز و در حال قنوت و دعاست. حضرت دعا میکنه و مثل ابر بهار داره گریه میکنه. بگید آقا آهسته تر صحبت کنه، یه صلوات محبت کنه. ام سلمه میگه این سه تا دعا رو من شنیدم. رب صلوات محبت کنی، رب لا تسلبنی صالحا ما اعطیتنی ابدا. چهار تا دعا شنیدم. رب لا تسلبنی صالحا ما اعطیتنی ابدا ولا تردنی فی سوء استنقذتنی منه ابدا ولا تشمت بی عدوا ولا حاسدا ابدا ولا تکلنی الى نفسی طرفة عین ابدا. معنی این چهار تا دعا چیه؟ یعنی خدایا اون بدی که من از توش خلاص کردی و بیرون آوردی کاری نکن که من یه بار دیگه به سوی او برگردم، اون شرایط واسه من پدید بیاد. و اون اعمال صالحی که اون خوبیایی که روزی من کردی، لا تسلبنی صالح ما اعطیتنی ابدا، اون نعمتهای خوب رو مادی و معنوی او رو از من نگیر، سلب نکن، دوام بده. و من رو مورد شماتت و مورد سرزنش هیچ دشمن و حسودی قرار نده و من رو لحظه ای به چشم به هم زدنی به خودم واگذار نکن. این چهار تا دعا رو پیغمبر گویا مکرر عرض میکردن و همجوری اشک میریختن. ام سلمه از حال پیغمبر منقلب میشه و شروع میکنه به گریه کردن. مناجات پیغمبر خدا تمام میشه. تو همون تاریکی به پیغمبر خدا عرض میکنه یا رسول الله، خدا که برای شما در قرآن تضمین‌هایی قرار داده، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یتم نعمته عليك و یهدیك صراطا مستقیما. نعمت‌های خدا بر شما تمام شده. این دعاها چیه شما میکنید؟ حضرت به ام سلمه فرمود اشتباه نکن، خدا برادرم یونس را، یونس پیغمبر را لحظه ای به خودش وانهاد. این از سر عدل خداست، چون خدا بدهکار به حضرت یونس نبود، بدهکار به پیغمبر خاتمش هم نیست، بدهکار به امروز به امام زمانش هم نیست، خدا به کسی بدهکار نیست، میتونه رها کنه. خدا برادرم یونس رو رها کرد به حال خودش، فوقع ما وقع، یه لحظم رها کرد، اون حوادث سرش اومد. و من باید از خدا بخوام که من رو لحظه ای به حال خودم وانگذر. اگر خدا به عدلش بخواد عمل بکنه، بله پیغمبر خدا معصیت نکرده که بخواد عقوبت بشه، ولی عدل فقط ظهورش به عقوبت افراد نیست که گناهکار باشن بعد اونا رو مجازات کنن، نه. عدل یعنی این که تضییع حق نمیکنه خدا. وقتی حقی نداره این بنده بر خدا، میتونه بگه نعمت تا اینجا دادم، از اینجا به بعد نمیدم، برو پی کار خود. اگه خدا رها کنه پیغمبرش هم میشه صفر. توجه کردیم؟ البته تو بحث عصمت این مطلب رو گفتن که پیغمبر خدا چون تضمین شده که یه جایی به نسبت به ما همچنان معصوم میمونه، چون وعده کردن به اون وعده حتما عمل میکنن، اما تو اون درجات عصمت یه سقف و کفی داره که دفعه پیغمبر میتونن از اون آسمون بنزن زمین، اون مقام، نه اینجا که ما فکر کنیم آلوده به معصیت بشه. منتها او واسهش خیلی آزار دهنده است اگه این اتفاق بیفته. خدا رحمت کنه استاد اساتید ما رو گاهی تعبیر میکرد، میگفت چون شما همیشه نون خوش خوردین، تو امور معنوی میگفت، میگفت چون شما همیشه نون خوش خوردین نمیفهمین مزه چلو کبابای معنوی چیه. اگه بخورن بخورانند به شما اون چلو کبابا رو، بعد که بهتون نون خوش بدن خیلی ناراحت میشید، خیلی اذیت میشید. منتها به لطف خدا ما الحمدلله اصلا وارد اون مقوله نشدیم کلن، اما اونایی که وارد بشن میدونن که اونجا خدا بخواد به عدلش رفتار بکنه این چنین. البته اینا مال اون سطحه. حضرت علی رو عرض نمی کنم، راجع به خودم بگم، من باید از گناهانم بترسم، چون اصلا اون مقام پیشکش من، ولش کن اصلا راجع به اون فکر نکنم. خدا همین که بخواد به عدلش با من رفتار کنه کافیه یه دونه از این خطاها و گناهان و همون حماقتایی که کردم همونو بگیره و ول نکنه. اگه بخواد بکنه آسمان و زمین اولین و آخرین جمع بشن، هیچ کاری نمیتونه واسه من بکنه. لذا درسته ما باید از گناهانمون بترسیم، از اعمالمون، واسه عموم اینطوریه، اما در این حال عدل خدا برای پیغمبرش و برای حجتهای معصومش هم معنا داره. منتها اونا رو تو اون وادی از چلی کباباش محروم میکنن و واسه اونا درد فوق العاده عجیبی داره. خب اینم نتیجه سوال شما از این. بله بله یعنی امیرالمومنین علیه السلام اون حالاتی که نقل میکنه ازشون ابو دردا گویا نقل میکنه که حضرت مثل چوب خشک روی زمین افتاد، فحرکته فلم یتحرک، حرکتش دادم حرکت دیگه نکرد، فهمیدم که او از دنیا رفته و رفتم در خانه حضرت زهرا تسلیت بگم، که حضرت فرمود نه، این یه حادثه است که شبها متعدد پیش میاد برای امیرالمومنین علیه السلام. اونا تو این وادیا قابل فهمه. البته اینی که ما گفتن فقط یه کلیتشو گفتن، میگن اگه کسی حالا از اون چلکه با یه گوششو کسی بهش بخورونه و بخورونن به او، اونجا خیلی فهمش باز متفاوت میشه از اینی که ما گفتیم. فعلا از دور واسه ما ترسیمایی کردن. مقامات قرب به خدا اونقدر زیاده که ما الان متاسفانه به دلیل آلوده بودن و انس و عادت و یه جور اعتیاد به گناه اساسا خیلی از این امور رو درک نمی کنیم. اگرم یه وقتی بگن کسی به خدا نزدیکه، کسی به خدا تقرب داره، احساس می کنیم دعا میکنه مریض شفا پیدا کنه، دعا میکنه پولدار میشه، نمیدونم توسل میکنه داماد خوب گیرش میاد، نمیدونم زن خوب گیرش میاد، زنبیل گیرش میاد، از این چیزا تو این وادی ها ما ذهنمون میچرخه، نمیریم سراغ اون جاهایی که اونا بهش توجه کردن. و متاسفانه ما همینجوری به دنیا میایم، نفهم به دنیا، ببخشید شما رو خودمون بگم، نفهم به دنیا اومدم، نفهم زندگی میکنم، نفهم من میمیرم. و اینجا جای فهم خیلی چیزاست. اونایی هم که اینجا نمیفهمن، ظاهرا اون طرف اگرم برم تو بهشت، نعمت های معنوی اونطوری گیرشون نمیاد، همین گلابی و نمهور و قصور و اینا رو بهشون میدن، با اینا مشغولن. یه عده‌ای اونجا و رضوان و من الله اکبر، اونجا خیلی عجیبه، اونجا بعضی مورد توجه و عنایت سید و شهدا علیه السلام واقع میشن بر حسب بعضی از روایات، که چنان اینها مدهوش میشن از اون عنایات که فقط اهل خودشون میفهمن و ما چیزی ازش درک نمی کنیم. امیدواریم خدا به حق خود حضرت سید و شهدا علیه السلام به همه ما توفیق فهم و درک که این موارد رو هم قبل از مرگمون به خوبی مرحمت بفرماید. خب عرضم تمام. بریم در خانه حضرت سید الشهدا علیه السلام و دست توسل به ذیل عنایت اون بزرگوار بزنیم. فرمود که ما 12 نفر بودیم که ما رو به زنجیر بسته بودند، یک سری زنجیر به گردن من زین العابدین علیه السلام بود، یک سر زنجیر به بازوی عمم زینب کبری. میان ما هم 10 تا از این بچه‌های قد و نیم قد رو زنجیر بسته بود. به فاصله طولانی ما رو راه آوردن. بچه ها نمیتونستن سریع برند. ما میخواستیم مراعات حال بچه ها رو بکنیم، آهسته را بریم، ما رو تازیانه میزدن. اگه ما خواستیم به قدری تندتر بریم، بچه ها روی زمین میافتادن. بالاخره ما رو وارد مجلس کردن، اما چه مجلسی! به ساعت شراب و قمار رو پهن کرده بود یزید، روی تختش نشسته بود، درون تشت طلا سر مقدس پدرم سید الشهدا علیه السلام رو قرار داده بود، با حالت تبختر روی این تخت نشسته بود، مشغول قمار بود، مشغول شطرنج بود، هر حرکتی رو که انجام میداد ظرف فقاع آب جو کنار دستش بود، یه بخش رو زهر مار میکرد. روایت از امام هشتم علیه السلام فرمود یه مقدار رو که زهر مار میکرد یه بخش رو از اون بالا میریخ روی سر جدم حسین علیه السلام. یه مدتی گذشت، ما رو توی جایی از مجلس نشونده بودن، یه وقت چوب خیزران رو دست برد و برداشت، ابتدا به لبه این تشت کوبید، همین که توجه حال رو جلب کرد، وقت این چوب رو بر لب و دندان پدرم حسین علیه السلام صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله، پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان.